ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. یونسکو تخریب آثار شهر باستانی نمرود در عراق را جنایت جنگی خواند. وزیر امور خارجه ایران میگوید شاید ایران محدودیت 10 ساله در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را بپذیرد. یک بازرگان منتقد دولت تاجیکستان در استانبول به قتل رسید. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین برنامه زیست محیطی رادیو فردا، یک خانه یک زمین. یونسکو، سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، تخریب آثار شهر باستانی نمرود در عراق را توسط گروه خلافت اسلامی جنایت جنگی خواند. ایرینا بوکووا مدیر یونسکو گفت تخریب میراث فرهنگی متعلق به بشریت نمیتواند هیچ توجیهی داشته باشد. دولت عراق اعلام کرده که گروه خلافت اسلامی یا داعش از روز پنجشنبه با استفاده از بولدوزر به تخریب آثار نمرود دست زده است. این شهر باستانی در دوران آشوریان در قرن 13 پیش از میلاد بنا شده و از مهمترین آثار باستانی بین النهرین است که در 30 کیلومتری شهر موسل قرار دارد. گروه داعش پیش از این هم دست به تخریب آثار موزه موسل زده بود و میگوید که به دستور پیامبر اسلام بت‌ها را نابود میکند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که ایران احتمال دارد پیشنهاد اعمال محدودیت 10 ساله در برخی از جوانب برنامه هسته‌ای خود را بپذیرد. آقای ظریف روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN این مطلب را اظهار داشت، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. به گزارش رویترز، کریستیان آمانپور خبرنگار CNN در رابطه با اظهارات باراک اوباما مبنی بر لزوم توقف 10 ساله برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران از آقای ظریف سوال کرد و وزیر امور خارجه ایران در پاسخ گفت بستگی دارد که این موضوع را چگونه تعریف کنید. اگر توافقی صورت بگیرد ما آماده ایم که برخی محدودیت‌های مشخص برای یک بازه زمانی معین را قبول کنیم. بحث درباره طرح مربوط به توافق هسته‌ای احتمالی با ایران در سنای آمریکا به تعویق افتاد. به موجب این طرح، هر نوع توافقی میان دولت اوباما با ایران باید به تصویب کنگره برسد. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه، در سنا اعلام کرده بود که این طرح سه‌شنبه این هفته به بحث و رأی‌گیری گذاشته می‌شود، اما پس از اعتراض شماری از سناتورهای دموکرات او اعلام کرد که بحث در این باره به تعویق خواهد افتاد. و مقام‌های ترکیه قتل یک بازرگان منتقد دولت تاجیکستان را در استانبول تایید کردند. عمر علی قوتوف روز پنجشنبه در خیابانی در استانبول به ضرب گلوله به قتل رسید. او از ثروتمندترین بازرگانان تاجیکستان و زمانی از نزدیکان امام علی رهبان رئیس جمهوری این کشور به شمار می رفت، اما بعداً به یکی از منتقدان او تبدیل شد و گروهی سیاسی را تشکیل داد. دولت تاجیکستان قوتوف را به اختلاس متهم کرده است. و عزیزان شنونده، اجازه بدید که یادآوری کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112 است و یک خانه یک زمین کاری از همکارم آزاده اسدی در نوبت پخشه. اجازه بدید که بریم و با هم بشنویم.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که شنونده برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این هفته با یک موضوع با شما خواهم بود. در این برنامه از زبان یکی از متخصصان نامدار آمریکایی در زمینه منابع آب خواهید شنید در مورد آخرین وضعیت زاینده رود در اصفهان.
I think there's more a crisis in management than there is in water availability.
به نظر من بحران در ایران بیشتر در مورد مدیریت آب صدق میکنه تا در بخش دسترسی به آب.
یک خانه، یک زمین.
مسئولان میگن آب زاینده رود بخش حیاتی استان اصفهانه، استانی که مدتی انقدر خشک شده که نه در رودش و نه در تالاب منتهی به اون گاوخونی رگه های حیاتی دیده نمیشه که زندگی رو به استان برسونه. زاینده رود از کوههای زاگرس مرکزی و زردکوه بختیاری سرچشمه میگیره و بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران محسوب میشه که بعد از پیمودن 340 کیلومتر به تالاب گاوخونی میریزه. تالابی که در شرق اصفهان البته به دلیل خشکسالی در چند سال گذشته و خشک شدن زاینده رود دیگه چیزی ازش باقی نمونده. مدتی پیش شماری از متخصصان و پژوهشگران و استادان دانشگاه‌های معتبر آمریکایی و اروپایی به اصفهان رفتند تا شرایط این رودخانه رو بررسی کنند. مایکل کامپانا، استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آب، یکی از این افرادی است که شرایط زاینده رود رو در ایران بررسی کرده. از رفتن به ایران مقاله های مرتبط با اصفهان و شرایط زاینده رود رو خونده و معتقده که وضعیت این رودخانه شبیه وضعیت دره مرکزی کالیفرنیا، ریو گرانده در نیو مکسیکو و رود کلرادو در آریزونا، کالیفرنیا و نوادا است.
فکر میکنم مشکلی که اصفهان با آن روبروست مشکل منطقه های خشک و همینطور مسئله برخی از نواحی مرطوب در دنیاست. در اصفهان کشاورزی به شکل عمده با روش آبیاری انجام میشه. در این منطقه برخی از صنایع فعالیت میکنند. پالایشگاه نفت و مجتمع صنعتی فولاد در این منطقه مستقرند. اما این آبیاری در کشاورزیه که تا الان بیشترین میزان آب رو که فکر میکنم حدود 80 تا 85 درصد باشه مصرف میکنه. این در بسیاری از جاهایی که از آبیاری در کشاورزی استفاده میشه متداول.
کشاورزی همیشه متهم اصلی در کمبود آب در ایران دانسته شده. بعضی از مسئولان میگن خارج شدن تدریجی از آبیاری سنتی به آبیاری مدرن میتونه به این موضوع کمک کنه. اما مسئله اینه که این بخش که بیشترین مصرف آب رو در کشور داره کمترین بهره‌وری رو داره. مسئولان میگن سطح زمین‌های کشاورزی و باقی حوزه آبریز زاینده رود در سال‌های اخیر 5 برابر شده، یعنی 200,000 هکتاری که نیازمند 1.5 میلیارد متر مکعب آبه. مایکل کامپانا هم مثل بسیاری از متخصصان معتقده
کشاورزی آب زیادی میخواد. بنابراین زاینده رود خشکی رو تجربه میکنه چون آب کافی نداره تا همه این نیازها رو تأمین کنه. آبهای زیرزمینی به دلیل کمبود آبهای سطحی پمپ میشن تا مصرف بشن. سطح آبهای زیرزمینی هم به شکل چشمگیری افت پیدا کردند. بنابراین رودخانه ای داریم که نیاز آب آشامیدنی 4 تا 5 میلیون نفر رو تأمین میکنه. در مناطق بسیار مهم ایران جوابگوی بخش کشاورزی و صنعت هم هست.
اونطور که کارشناسان و متخصصان میگن وضعیت آبهای زیرزمینی ایران اصلا خوب نیست. همون چیزی که مایکل کامپانا متخصص در زمینه آبهای زیرزمینی در آمریکا هم بر اون دست میگذاره. او میگه باید هرچه زودتر درباره این شرایط چاره ای اندیشید. به گفته او و بسیاری از پژوهشگران تعادل بین منابع آب سطحی و زیرزمینی بسیار مهمه و برای مدیریت در این حوزه آبی باید دقیق تر بود. مایکل کامپانا به شرایط گذشته بهره برداری از زاینده رود از جمله حفر تونل های کوهرنگ اشاره میکنه.
In the past, I think they have 4 or 5 tunnels that bring water from.
اونطور که من می‌بینم، گزینه‌های قدیمی مثل حفر تونل‌هایی برای انتقال آب با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش نیازها دیگه مسئله‌ای رو حل نمی‌کنن. پس باید تصمیم‌های دشواری گرفته بشه. این شرایط فقط به ایران مربوط نمیشه. ما سعی کردیم کارهای مشابهی رو به خصوص در غرب آمریکا انجام بدیم. شبیه همین روش‌هایی که شما در اصفهان پیاده کردید. همه این نیازها برای آب وجود داره، اما فقط یه مقدار مشخص از آب وجود داره. به نظر میرسه در آینده از همین مقدار هم کاسته بشه. بعدش میخواین چیکار
کنین؟
مایکل کامپانا که یکی از شناخته شده ترین وبلاگ نویس ها در زمینه منابع آب در آمریکاست، میگه از دید او این منطقه با یک سری تصمیم گیری های دشوار روبروس که برای مردم هم سخت خواهد بود.
شرایط ایران برای من یادآور بسیاری از موقعیت هایی است که به خصوص در بخش خشک غرب آمریکا با آن روبرو هستیم.
او درباره وضعیت در پیش روی اصفهان توضیح میده.
I'm not a climate scientist, but the projections I've seen show that part of the world, actually a lot of Iran, is going to get warmer and drier.
من دانشمند و متخصص اقلیم شناسی نیستم، اما نقشه و طرح رو دیدم که نشون میده اون بخش از دنیا و قسمت‌هایی از ایران گرمتر و خشک‌تر خواهد شد. اگر به یک نفر در اصفهان بگید که شهر و منطقت خوشتر میشه، به شما نگاه میکنه و میگه این اتفاق در 10 تا 15 سال گذشته پیش اومده. یعنی چیز تازه‌ای براش نیست، اما باید کار ریشه‌ای تری کرد. در تصمیم‌گیری‌های دشوار آینده استفاده از آب به شدت محدود خواهد شد. اونطور که من خوندم 30 یا 40 سال گذشته وقتی نیاز به افزایش آب در منطقه وجود داشته، به راحتی آب رو از جاهای دیگه به دست آوردن. این شبیه کاری است که ما هم در برخی از مناطق غرب آمریکا انجام دادیم. اما مشکل اینه که دیگه نمیتونید این کار رو بکنید. دیگه آب به اندازه کافی وجود نداره. جاهای دیگه هم به آب احتیاج داره و میخوان که بخشهایی از اون آب برگرده.
You can't do that anymore. There's not enough water. You have other places that now need the water.
این که چه میتوان کرد که زاینده رود از این خشکتر نشه یا وضعیت آب اینقدر بد و بدتر نشه، گویا موضوعیه که گاهی در دولت هم بحث میشه. وزیر نیرو میگه وضعیت امروز اصفهان برای همه کشور نگران کننده است. مایکل کامپانا، متخصص منابع آب و آبهای زیرزمینی در آمریکا، میگه
I was asked by journalists over in Isfahan, like, well, what should we do? I simply said, look, you have some of the best people I've ever met here.
چند بار روزنامه‌نگاران در اصفهان از من پرسیدن چه کار باید کرد. من برخی از بهترین متخصصان در زمینه آب و مهندسی و مدیریت آب رو در ایران ملاقات کردم. بنابراین من چیزی نمیتونم بگم که خودتون ندونید. مشکل اینه که بخش‌های مختلف دولت و متخصصان با هم بشینن و مشورت کنن که اساساً چقدر آب تجدیدپذیر وجود داره. چقدر میتونیم از اون استفاده کنیم و چقدر میتونیم وضعیت نامتعادل بخش‌های مربوط به آب رو در کشور مدیریت کنیم. بعد باید به این نتیجه برسن که کدام بخش باید متوقف بشه و کدام بخش رو میشه استفاده کرد. این تصمیم پیچیده‌ایه که نه فقط در ایران، بلکه در آمریکا و عربستان و چین هم دشوار خواهد
بود.
موضوع حوزه آبریز زاینده رود به گفته متخصصان چند وجهیه و یک گروه خاص نمیتونه مشکلاتش رو حل کنه و به یک تصمیم گیری واحد و یک نگاه مشترک نیاز داره. مایکل کامپانا، متخصص و پژوهشگر در زمینه منابع آب و آبهای زیرزمینی، تاکید میکنه که مدیریت منابع آب در ایران باید اصلاح بشه و از بخشی از مصرف آب چشم پوشی بشه.
I think the water management situation does need to improve a bit and that may cut down on some of the water use.
مدیریتی که از دید بسیاری از متخصصان ناکارآمد و ناقصه و مدیرانی که مدتی از ترکیب بحران آب در کشور استفاده میکنند.
I think there's more a crisis in management than there is in water availability.
به نظر من بحران در ایران بیشتر در مورد مدیریت آب صدق میکنه تا در بخش دسترسی به آب. این موضوع مناقشه برانگیزیه و مطمئنم بعضی از دوستانم در اصفهان با من مخالفن. تصور میکنم اصفهان میتونه با همون مشخصاتی که داره این بحران رو پشت سر بذاره، اما اصفهانی که الان میبینیم احتمالاً کمی متفاوت تره با این تصویر. مقدار مساحت زمین زیر کشت ممکنه فرق کنه، مصرف آب ممکنه فرق کنه، شاید تدابیر سختگیرانه تری درباره مصرف ذخایر آب وجود داشته باشه، اما نباید فراموش کنیم که استفاده از آب برای مصارف شخصی درصد بسیار ناچیزیه. مصرف کننده عمده بخش کشاورزی.
اگر از کسانی هستید که در اطراف زاینده رود زندگی میکنید، حتما از دیده های خودتون برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
این
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda